ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. واحد درسی موسوم به مکتب سلیمانی برای تدریس به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد. یک رسانه کره‌ای از تلاش سئول و واشنگتن برای آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی خبر داد. نخستین جلسه دادگاه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق برگزار شد. رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در ایران میگوید یک درس دو واحدی موسوم به مکتب سلیمانی برای تدریس به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است. یحیی رحیم صفوی روز سه‌شنبه گفت که تدریس این واحد درسی بهمن ماه سال گذشته در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم به تصویب رسیده و اکنون به تمام رؤسای دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی سراسر کشور ابلاغ شده است. رحیم صفوی هدف از ایجاد این درس را آشنایی نسل جوان با جبهه مقاومت خواند. مکتب سلیمانی اشاره است به زندگی سیاسی قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که در دی ماه سال 98 در نزدیکی فرودگاه بغداد در عملیات ویژه نیروی هوایی آمریکا کشته شد. به گفته منابع دیپلماتیک در کره جنوبی، سئول و واشنگتن در جستجوی راهکارهایی برای آزاد کردن 7 میلیارد دلار پول راکت مانده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی هستند. به نوشته روزنامه اقتصادی کوریان اکونومیک دیلی، اگر مذاکرات موافقت آمیز باشد، پول ایران به شعبه‌های بانک‌های ایرانی در کشورهای همسایه منتقل خواهد شد و استفاده تهران از آن تحت نظارت جدی خواهد بود. این گزارش افزوده که موافقت احتمالی آمریکا در این زمینه به آزادی یک شهروند این کشور در ایران و محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم در آن کشور مشروط شده است. همسر نیلوفر حامدی از برگزاری نخستین جلسه دادگاه خانم حامدی در روز سه‌شنبه 9 خرداد ماه خبر داد و گفت که او در این جلسه همه اتهاماتش را رد کرده است. محمد حسین آجرلو در حساب کاربری توییتر خود نوشته که خانم حامدی در این جلسه تاکید کرده به عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل می‌کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده است. آقای آجرلو در این حال نوشته که دادگاه نیلوفر حامدی 2 ساعت طول کشیده و مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه از آن فیلم برداری نیز کرده است. به گفته همسر نیلوفر حامدی، اعضای خانواده در این جلسه حضور نداشتند و به وکلای پرونده نیز فرصتی برای دفاع نرسیده است. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن هر دو 8 ماه پیش در پی پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی و شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان بازداشت شدند. و نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد 1.5 میلیون نفر در مناطق اشغال شده در شرق اوکراین پاسپورت روسی دریافت کردند. به گفته میخائیل میشوستین، پاسپورت‌های روسی در بخش‌هایی از دونتسک، لوگانسک، زاپوریژیا و خرسون که در کنترل روسیه قرار دارند صادر شده است. در پی کشته شدن دست کم 3 نیروی مرزبانی ایران طی درگیری‌ها با نیروهای طالبان، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت نباید این درگیری‌ها را بزرگ کرد. او افزود با اینکه عده‌ای دنبال تبدیل این درگیری‌ها به جنگ هستند، اما چنین جنگی مطلقاً اتفاق نخواهد افتاد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در مورد این موضع‌گیری یک مقام ارشد نظامی ایران جویا شدم.
این نکته را باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی و طالبان یک رابطه استراتژیک داشتند که به گفته همین آقای سردار حاجی زاده در مصاحبه‌ای که 3 ماه پیش انجام داد برمیگرده به 2 دهه گذشته و تلاش مشترکی که این دو عنصر منطقه‌ای داشتن برای اخراج کردن آمریکا از افغانستان که در نهایت هم موفق بودند. یعنی این موفقیت رو جمهوری اسلامی در همکاری با طالبان احساس میکنه به دست آورده و معتقد هستش که این همکاری میتونه در آینده هم به نوعی وجود داشته باشه و اگر طالبان به هر ترتیبی از صحنه سیاسی افغانستان خارج بشه، اون وقت اگر جمهوری اسلامی نتونه به طور کامل جاشو بگیره، مسلماً بازگشت یا یک قدرت خارجی یا یک دولتی که رابطه نزدیکی میتونه با دول غربی داشته باشه و دوباره روز از ما و روزی از ما خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی جمهوری اسلامی اون حالت دیفکتور رو نمیخواد در مرزهای شرقی خودش از دست بده، نمیخواد وارد بحرانی در منطقه مرزهای شرقی بشه با طالبان. یک، به خاطر اینکه به هر حال طالبان رو به عنوان نه مثل یک متحد مثل اون چیزی که حزب الله لبنان هست، ولی به هر حال یک موجودیتی که میتونه باهاش همکاری بکنه به خاطر تشابهات ایدئولوژیکی که بین خودشون وجود داره، بزرگستان و سنی هستن و شیعه، ولی به هر حال از نظر از خیلی از مسئله رادیکالیسم اسلامی شباهت ها خیلی زیاد هستش، بین خودشون هم میدونن. پس نمیخواد جمهوری اسلامی اونجا خیلی تنش ایجاد بکنه، احیانا وارد درگیری بشه و سعی میکنه به جای اون تنش زدایی بکنه، محیط رو در اونجا با وجود اتفاقاتی که داره میفته اوضاع رو تشدید نکنه، به خاطر اینکه خب از یه طرف هم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه تمرکزش رو بذاره در مناطق غربی روی سوریه، مرزهای اسرائیل، و شاید بتونه در تشدید کردن اوضاع در اطراف اسرائیل بتونه اهداف خودش در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در اون منطقه برسه. نمیخواد که تمرکزش رو از اون منطقه از دست بده، به خصوص اینکه میدونه اگر بخواد یه روزی با طالبان درگیر بشه، طالبان با وجود اینکه از نظر امکانات، از نظر تسلیحات قابل رقابت با جمهوری اسلامی نیست، ولی یک گروه نظامی، شبه نظامی بسیار نونسخت استالان رزیلینت هست و اینو جمهوری اسلامی میدونه، چون سالها روی این موضوع سرمایه گذاری کرده برای همون نکته که عرض کردم خدمتتون، و نمیتونه پیش بینی بکنه که این درگیری ها به چه شکلی میتونه ادامه پیدا بکنه. به هر حال هستن عناصری و گروه ها و اقوامی در شرق ایران که ممکنه به نوعی اگر کار به درگیری با طالبان بکشه به هر حال به نوعی سمپاتی داشته باشن با افکار طالبان در شرق ایران و در نتیجه اوضاع امنیتی اونجا رو به ضرر جمهوری اسلامی تغییر بدن. بنابراین یک سری فاکتورهای غیر قابل پیش بینی برای جمهوری اسلامی وجود داره، در نتیجه تعیین میکنه که اوضاع رو از اون چیزی که هست بدتر.
ولی این صحبت امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه که گفته جنگ با طالبان مطلقاً اتفاق نخواهد افتاد، آیا یک پیغام غلط به طالبان نمیده که هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، به خصوص در درگیری‌های مرزی؟ چند روز پیش فیلمی منتشر شد در مورد اینکه طالبان تعدادی از سربازان مرزبانی رو گرفتن و دارن تیر خلاص به سرشون میزنن، و البته خبرگزاری تسنیم گفتش که این فیلم مربوط به این درگیری نیست، مربوط به قبلتره، ولی خب به هر حال نتونست انکار بکنه که چنین اتفاقی افتاده. خب چنین صحبتی که امیرعلی حاجی زاده میکنه پیغام غلط به طالبان نمیده؟
کاملا درسته، این میتونه یک پیغام غلطی باشه برای طالبان و دستشو باز بذاره به اقدامات دیگه. البته فراموش نکنیم که سال 1377 وقتی که اتفاقات مزار شریف هم افتاد، اون زمان هم خیلی صحبت شده بود که باید یک واکنش شدید نظامی داده بشه به طالبان. اون موقع تقریبا تمام افرادی که در مسئولگری ایران در مزار شریف کشته شدن نیروهای قدس سپاه پاسداران بودن، ولی اون زمان هم اگه یادتون باشه اتفاقی نیفتاد. الان هم طبیعتا وقتی که شما تمام دست خودتون رو زور بکنین در مقابل طالبان، طبیعتا میتونه باعث بشه که اقدامات دیگری هم انجام بشه. ولی من نمیتونم به شخص درک بکنم که فرمانده نیروی هوافضای سپاه به چه دلیلی به این شکل به طور قطع سرگونه درگیری نظامی با طالبان رو رد کرده. چی بود؟
بله، گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مجلس به رضا مراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. رضا مراد صحرایی در جلسه رأی اعتماد روز سه‌شنبه اظهار داشت: ما با نسلی مواجه هستیم که حتی بیش از ما تجارب گوناگون کسب کرده است. باید دانش آموزان را از چنگال فضای مجازی وحشی نجات دهیم. پروانه وحید منش در گفتگو با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی ساکن استانبول، از او درباره وزیر جدید آموزش و پرورش و برنامه‌هایش برای تصدی این وزارتخانه پرسیده است.
آقای رضا مراد صحرایی، خب اگه به سوابقش نگاه کنیم، استاد دانشگاه علامه بوده و معاون بنیاد سعدی که وابسته به آقای حداد عادل و تشکیلات ایشون بوده. خب ایشون اگه بخوایم سوابق آموزش و پرورشیش رو نگاه کنیم، بله به عنوان معلم ابتدایی و متوسطه قبلا در آموزش و پرورش هم بوده، ولی خب دیگر آموزش و پرورش منتقل میشه و به وزارت علوم میره. از نظر سیاسی بیشتر به طیف این آقای حداد عادل و خانم جمیل علم الهدا، همسر آقای رئیسی، که اتفاقا خیلی به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرنگی نفوذ زیادی در آموزش و پرورش داره، خیلی به اینها نزدیکه و در واقع حاصل اجماع آقای حداد عادل و خانم علم الهدا است. چرا که وزرای قبلی رو بعد از اومدن آقای رئیسی اگه نگاه کنیم، معمولا این دو طیف خیلی میخواستن اعمال نفوذ کنن و مهره خودشون رو به آموزش و پرورش بیارن. ایشون آقای صحرایی در واقع میشه گفت حاصل ائتلاف این دو طیف آموزش و پرورش هست و خب دیدگاه های سیاسی و فکری بسیار بسته‌ای داره. اصولا انتظاری هم نمیده که در آموزش و پرورش مخصوصا در چنین دولتی خب یک وزیری بیاد که به عنوان مثال چارچوب فکریش مثل وزرای اسفقی مثل آقای محمدعلی نجفی یا مرتضی حاجی باشه. بسیار در زمینه فرهنگی و در زمینه سیاسی شاید بگم به طیف جبهه پایداری نزدیک هستش و شباهت‌های فکریش با اونها خیلی زیاده و یک سخنرانی ایشون در جمع دانشجو معلمان هرمزگان قبلا ایراد کرده بود که بعد از مطرح شدن اسم ایشون در شبکه‌های مجازی منتشر شد که خیلی دیدگاه‌های تند و افراط‌گرایانه رو راجع به دانشگاه فرهنگیان و اینکه اینجا کسی حق نداره که به نظام حتی انتقاد کنه و اینجور مسائل منتشر شد که واکنش معلم‌ها رو در بر داشت. اما مثل سایر موارد باز خواست فرهنگیان و حل مشکل فرهنگیان متاسفانه اولویت نیست.
آقای بهرامی، با توجه به اینکه خب ما در سالهای اخیر شاهد این بودیم که وزارت آموزش و پرورش با مشکلات و بحرانهای بسیاری روبرو بود و شاید بشه گفت بلا تکلیف ترین وزارتخانه دولت ابراهیم رئیسی بوده تا الان، آقای صحرایی چه برنامه هایی رو برای اداره این وزارتخانه اعلام کرده و مد نظر داره؟
برنامه هایشون معمولا یک سری گزاره های تکراری و همیشگی هستش که معمولا وزرا، حالا حتی خارج از حوزه آموزش و پرورش ما شاهد هستیم که وزرا در مجموع یک سری نکاتی رو که نکات بسیار بدیهی هست، اینا رو عنوان برنامه جمع‌آوری میکنن، تدوین میکنن، به مجلس ارائه میدن و مجلس هم بدون اینکه کم و کیف اینها رو به هر حال مطالعه کنه و یا بعداً حساب کشی کنه بابت این برنامه ها، معمولا رأی میدن و این رأی ها حاصل توافق های پشت پرده و تقسیم اون مدیریت های محلی هستش. یعنی مثلا همین آقای رضا مراد صحرایی مدیر کلهای استانها و حتی مدیران شهرستانها رو، نواحی رو با نماینده ها به توافق رسیده که تونسته چنین رأی رو بگیره، این رو پشت پرده انجام داده. ما شاهد هستیم که اگر از برنامه بخوایم صحبت کنیم، خب بحران های بزرگ آموزش و پرورش معمولا غایبه در این مسئله. یعنی شما الان حساب کنید مسائلی مثل 300 هزار معلم، یعنی کسری 300 هزار معلم که خودش یک بحران بزرگه. مسئله دستمزد معلم‌ها که هر سال ما شاهد اعتراضات اونها هستیم، شاهد بازداشت و سرکوب معلم‌ها هستیم. مسائلی مثل کمبود حدود 60 هزار کلاس درس که هنوز هم با اینکه اغلب مدارس کشور رو خیرین می‌سازند، ولی ما 60 هزار کلاس درس رو در گوشه و کنار کشور کمبود کلاس داریم و بسیاری از فضاهای آموزشی فرسوده است، امکانات آموزشی نیست. ما خیلی راحت می‌بینیم که وزرایی که پیشنهاد میشن از کنار این مسائل میگذرن، وزارتشون رو به پایان میبرن و در نهایت هم کسی بازخواست نمی‌کنه که مثلا کمبود معلم چی شد، حقوق معلم‌ها چی شد و فضاهای آموزشی به کجا رسید. اینه که در این زمینه هم انتظار اتفاق خاصی از ایشون متأسفانه نمیره.
بله، گفتگویی بود با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.